11:30 در پراگ اروپای مرکزی، من فرین عاصمی هستم. شما شنونده رادیو فردا هستید. اتحادیه اروپا 5 نفر را به اتهام دخالت در طرح ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا تحریم کرد. ایران خواستار توقف دخالت نیروهای خارجی در لیبی شد. و هیلاری کلینتون میگوید خاک پاکستان نباید به پناهگاهی برای تروریست‌ها تبدیل شود. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای در روز جمعه اعلام کرد که 5 نفر را به دلیل دست داشتن در طرح ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا تحریم کرده است. بر اساس این بیانیه، دسترسی‌های مالی و بانکی این 5 نفر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا قطع می‌شود. در این بیانیه به اسامی این افراد و نیز ملیت آنها اشاره نشده است. آمریکا، بریتانیا و کانادا هم هفته گذشته 5 ایرانی مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران را به اتهام تلاش برای ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا تحت تحریم قرار داده بودند. روز پنجشنبه هم دفتر دادستان فدرال آمریکا در منطقه منهتن نیویورک رسما اتهام نامه منصور ارباب سیار و غلام شکوری، دو ایرانی متهم به شرکت در طرح ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را صادر کرد. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز جمعه با استقبال از کشته شدن معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی، اعلام کرد که اکنون دیگر بهانه‌ای برای ادامه دخالت نیروهای خارجی در لیبی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رامین مهمانپرست همچنین خواستار روی کار آمدن یک نظام مردم سالار در لیبی شد. معمر قذافی روز پنجشنبه در شهر سرت کشته شد. هیلاری کلینتون اعلام کرد آمریکا انتظار دارد پاکستان اجازه ندهد خاک این کشور به پناهگاهی امن برای شورشیان افغانستان تبدیل شود. وزیر خارجه آمریکا که در اسلام آباد صحبت می‌کرد گفت امکان ندارد که مارها را در انبار پشت خانه تا نگه دارید و انتظار داشته باشید که صرفاً همسایه شما را بگزند. در همین حال حنا ربانی، وزیر خارجه پاکستان، گفت مشکل وجود پناهگاه‌های امن برای تروریست‌ها در دو سوی مرزهای افغانستان و پاکستان وجود دارد و مختص پاکستان نیست. وزیر خارجه آمریکا پیش از سفر به اسلام آباد روز پنجشنبه در کابل با حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، دیدار کرده بود. فؤاد شمس از فعالان دانشجویی دانشگاه تهران بعد از تحمل 3 ماه حبس از بند 350 زندان اوین آزاد شد. به گزارش سایت کلمه، این فعال دانشجویی روز 10 مرداد ماه برای تحمل باقی مانده محکومیت 6 ماهه خود به زندان اوین منتقل شده بود. آقای شمس دانشجوی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران در آذر 1388 بازداشت و سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 ماه حبس تعزیری و 6 ماه حبس تعلیقی محکوم شده بود. جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه سفیر جمهوری آذربایجان را به وزارت خارجه احضار کرد. خبرگزاری مهر دلیل احضار سفیر جمهوری آذربایجان را تیراندازی در مرزهای دو کشور و کشته شدن یک سرباز مرزبانی ایران اعلام کرد. به گفته مقام‌های ایرانی، اعتراض جمهوری اسلامی ایران به این حادثه همراه با یادداشت اعتراضی از سوی رئیس اداره امور مرزی وزارت خارجه ایران تسلیم سفیر جمهوری آذربایجان شده است. در تیر ماه گذشته هم یک فرمانده مرزبانی جمهوری آذربایجان در درگیری مرزی بین دو کشور کشته شده بود. خلاصه ای از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ساعت ششم با همکارم نیوشا بغراتی.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خط و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
صفر صفر 42 صفر 2 21 12 24 54 دقایق گذشته از 6 عصر تهران. اینجا پراگ رادیو فرداست و شما یک بار دیگه همراه هستید با برنامه زنده و مستقیم رادیو فردا به مدت 1 ساعت که هر عصر جمعه با شما هستش. از همین الان 1 ساعت فرصت دارید که شرکت بکنید در بحث امروز ما. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. همراه هستید با ساعت ششم و من نیوشا بغراتی میزبان شما هستم. در تابستان 1942، 69 سال پیش، در یکی از روستاهای اطراف سرت به دنیا آمد. در اروپا درس افسری خواند. در 27 سالگی کودتا کرد و در رأس امور قرار گرفت. برای بسیاری از عرب تبدیل به نمادی از یک قهرمان عرب شد. خود را پدر لیبی و حاکمی در ابعاد جهانی می دانست. در طول 4 دهه حکومتی را زندگی کرد که شاید بیشتر یادآور افسانه های 1001 شب بود. از خیمه زدن در پایتخت های غربی به هنگام دیدارهای رسمی تا تیمی از بادیگارد های دختران باکره. بارها متهم به بمبگذاری و ترور در این سو آنسوی دنیا شد و 42 سال بعد پس از زیستن رویاهایش در پاییز 2011 در زادگاهش در سرت در دستان انقلابیون خشمگین جان از کف داد. یک پایان خونین دیگر برای تاریخ. سرهنگ معمر محمد قذافی رهبر لیبی کشته شد در کشوری که نامش را هم خودش برگزیده بود، جمهوری خلق عرب سوسیالیست لیبی. از عصر پنجشنبه رسانه‌های بزرگ و کوچک جهان فرش شد با تصاویر تکان دهنده از صورت و بدن خونین رهبر پیشین لیبی. فصل دیگری در دومینوی اعتراضات در خاورمیانه و شمال آفریقا در حالی رقم خورد که این فصل تفاوتی عمیق و اساسی با سلف‌های خودش داشت. در حالی که مصر و تونس و دیگر کشورها ترجیح دادند که اعتراضهاشون رو در قالبی صلح‌آمیز کارگردانی کنند، انقلابیون خشمگین لیبی از روز اول اسلحه به دست گرفتند و خیابونها رو سنگر کردند. در حالی که کشورهای دیگر در اونچه بهار عربی نام گرفت تلاش کردند تا بدون اتکا به قدرت‌های خارجی اعتراض رو به پیش ببرند، لیبی در انقلاب عصبانی خودش تکیه‌گاهی بزرگ داشت. موشک ها و راکت های ناتو. 00420221122454 از همین حالا باز به روی شما. امروز در ساعت ششم میخواییم به اتفاق متفاوت لیبی بپردازیم، به قیاس اعتراض خشونت‌آمیز با اعتراض صلح‌آمیز و به آینده کشور نفت خیز لیبی بدون سرهنگ معمر قذافی. 00420221122454 و ایمیل 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. از همین حالا باز به روی شما و نظرهاتون. میتونید برید به صفحه رادیو فردا همچنین توی فیسبوک و نظر یا پرسشتون رو زیر پست مربوط به همین موضوع بنویسید. امروز در ساعت ششم همراه من روی خط ارتباط تلفنی مستقیم رادیو فردا علی مهتدی رو داریم، کارشناس جهان عرب که از پاریس به طور زنده ما رو همراهی میکنه. آقای مهتدی به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
منم به شما سلام میکنم نیوشه جان و سلام به تمام شنوندگان عزیز.
درود بر شما علی جان. به عنوان سوال اول میخواستم ازتون بپرسم که در لیبی الان به طور کلی مطمئنن شما خبرها رو دنبال کردید، اگر میشه یه تصویری بدید در درجه اول پیش از هر چیز که بپردازیم به نحوه اعتراض و تفاوتی که لیبی داشت با بقیه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که شرکت کردن در اونچه که بهار عربی خونده شد، میخواستم الان یه تصویری بدید از وضعیتی که در لیبی حاکمه. الان چه کسی قدرت رو در دست داره؟ بعد از این احتمالاً چه اتفاقی میفته؟ فضا به چه صورت هستش الان در لیبی؟
خب اکنون شورای انتقالی که در لیبی تشکیل شد به ریاست مصطفی عبدالجلیل قدرت اصلی داره. این شورا فعلا نخست‌وزیر رو تعیین کرده، آقای جبریل نخست‌وزیر این کشور هست و قرار هست که این شورا با کمک نهادهای بین‌المللی و کشورهای خارجی مرحله گذار به دوره جدید و تشکیل دولت رسمی و برگزاری انتخابات همگانی و آزاد رو در دست بگیره تا لیبی وارد مرحله جدیدی بشه.
خب چقدر ثبات داره علی جان؟ چقدر الان لیبی ثبات داره وضعیتی که حاکم هست؟
خب از نظر سیاسی این آینده یک مقدار مبهم هست و اصلا مشخص نیست که آیا بعد از سقوط بعد از در واقع از بین رفتن معمر قذافی و آزادی کامل خاک لیبی، این رقابت سیاسی بین چهره‌های اصلی لیبی شکل می‌گیره یا همه کماکان زیر پرچم شورای انتقالی و بدون خلاف به مرحله جدید پا می‌گذارن. این موضوعی هست که آینده مشخصش می‌کنه، اما مهمترین چالشی که اکنون پیش روی لیبی جدید قرار داره موضوع سلاح‌هایی هست که دست مردم هست، دست مردم عادی و نه ارتش این کشور، و خب مرحله خلع سلاح مردم با ورود به یک دوره جدید احتمالا خطرات زیادی رو در بر خواهد داشت، ضمن اینکه هنوز هم سیف الاسلام قذافی فرزند ارشد قذافی هنوز زنده هست و فراری هست، و خب این نگرانی هم وجود داره که بتونه نیروهایی رو جمع بکنه و دوباره درگیری‌های پراکنده در لیبی شروع بشه.
خب حالا در ادامه می‌خوایم بیشتر هم بپردازیم به اینکه گزینه‌های پیش رو برای لیبی چه خواهد بود. ناتو یا مأموریتش تموم شده یا تنها میگذاره لیبی رو، یا نه می‌دونیم که مقامات جمهوری اسلامی همین امروز ابراز نظر کردند مجددا و از نیروهای خارجی خواستند که در واقع لیبی رو به حال خودش تنها بگذاره، یا اینکه سیف الاسلام قذافی چه پتانسیلی داره در آینده، تا اینکه نهایتا برسیم به سوال اصلی برنامه‌مون که در واقع این هستش که اعتراض خشونت‌آمیز یا اعتراض صلح‌آمیز کدوم یکی بیشتر در این کشورها تونسته که جواب بده و جواب بهتری بگیره. آقای معتدی عزیز اگر موافق هستید بریم یکی دو تا از شنونده‌های رادیو فردا رو بگیریم که پشت خط هستن، برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. پیش از اون برای ما یکی از شنوندگان ما اسماعیل از گرگان نوشته مرگ قذافی باید عبرتی برای دیگر دیکتاتورهای جهان شود. میخوام همین رو ازتون بپرسم، آیا مرگ به نظر شما پایان مناسبی برای دیکتاتوری هستش که ممکنه حالا مخالفان زیادی هم داشته باشه یا نه؟ اتفاقی که در لیبی افتاد از نظر شمایی که الان دارید رادیو فردا رو گوش میکنید در کجای اخلاقیاتتون قرار میگیره؟ 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ما هستش و 6@radiofarda.com ایمیل ما. شما هم میتونید مثل اسماعیل از گرگان به 6@radiofarda.com ایمیل بزنید یا برید به فیسبوک رادیو فردا و اونجا زیر پست مربوط نظر و سوال خودتون رو بنویسید. مسعود از دبی سلام میکنم به شما، ممنونم که همراه ما هستید.
سلام کردم آقای بقراتی و مهمان عزیز برنامه‌تون.
خب مسعود عزیز، شما به نظرتون اتفاقی که در لیبی افتاد تا چه حد توجیه پذیره؟ اتفاقی که برای معمر قذافی افتاد و حالا نمیدونم دیدی تصویرهای خونینی رو که از چهره و بدن معمر قذافی پخش شد در رسانه‌های بزرگ و کوچک جهان، میخواستم بدونم که شما نظرتون در مورد این پایان برای حالا اونچه که دیکتاتوری لیبی خونده شده چی است؟
بله اتفاقا من شانسی نداشتم که اولین بار این خبر رو از سایت رادیو فردا گرفتم توی فیسبوک.
خیلی خوشحال.
عجیب بود واسم، یعنی همه دیکتاتورها تقریبا یه پایانو دارن. همین آقای قذافی که به مردمش موش گفته بود خودش رو از تو سوراخ موش گرفتن. صدامو دیدیم که چجوری از یه پناهگاه زیرزمینی گرفتیم. اینا همش دست بزرگ تاریخه، ولی متاسفانه خیلی ها گوشاشون نو بستن، گوش نمی کنن، چششون رو بستن نمیبینن.
خب حالا شما مسعود جان میخواستم بپرسم که اتفاقی که دیروز روز پنجشنبه در لیبی افتاد به نظر شما تا چه حد از لحاظ اخلاقی برای شما توجیه پذیره؟ آیا حالا هر چقدر هم که انقلابیون یا معترضین عصبانی باشند از حکومتی که در رأس امور هستش، به نظر شما چه این برخورد درست و توجیه پذیر هست که اینطوری بخواد رهبر پیشین اون کشور، دیکتاتور پیشین اون کشور حتی اگر بخوایم بگیم، کشته بشه؟ یا اینکه مثلا اعتقاد دارید که خب نمیشه کنترل کرد مردم رو، خشمگین بودن و اتفاقیه که قاعدتا میفته؟ نظر شما چی است؟
من اعتقاد دارم این قضیه برنامه ریزی شده بود، یعنی سران دولت گذار این قضیه رو چیز کردن که قائل خط پیدا کنه، همونجا بسته بشه. و یعنی هممون به عنوان یه انسان از کشت و کشتار واقعا متنفریم، هیچ کس دوست نداره که خونی ریخته بشه، چه حق چه ناحق. یه جونی که خدا داده خدا خودش میگیره، بنده حق نداره که اونو از کسی بگیره، حتی یه دیکتاتور خونخوار مثل سرهنگ قذافی. سرهنگ قذافی باید محاکمه میشد در برابر ملتش، در برابر حکومت ها و ملت های دیگه، و خیلی از حقایق نگفته رو باید بازگو میکرد.
متشکرم از شما مسعود عزیز. ممنونم از شما مسعود عزیز از دبی. متشکرم که همراه ما بودید با 0042022112245 و 4 در فیسبوک رادیو فردا. یکی از شنونده های ما پای پستی که در مورد همین برنامه نوشته شده نظرش رو نوشته و با اگر درست بتونم به خاطر اینکه با لغات انگلیسی نوشته شده یکی به هم میرزه پسر تنها به اسم پسر تنها برای ما نوشته که برای حذف رهبری مثل قذافی تنها راه انقلاب مسلحانه و خشونت بار بود. میخوایم بدونیم که شما نظرتون چی هستش در این باره. میتونید زنگ بزنید به 0042022112245 و 4 ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com یا برید به فیسبوک ما. حامد از جیرفت روی خط ارتباطی رادیو فرداست. حامد عزیز سلام میکنم به شما.
با سلام، خسته نباشید، وقت داری بخیر.
درود بر شما. حامد جان شما نظرتون چی هست؟ آیا برای حذف رهبری مثل قذافی اونطوری که این کار برای اینترنتی ما و شنونده رادیو فردا نوشته تنها راه انقلاب مسلحانه و خشونتبار هستش؟
متاسفانه خاورمیانه تنها دیکتاتور تک نبود که این اتفاق افتاد. ما امیدواریم سیستم و حکومت و حاکمیت دیکتاتوری در خاورمیانه از بین بره، یعنی در جهان از بین بره، ولی ما چون در خاورمیانه زندگی میکنیم امیدواریم در خاورمیانه پرونده دیکتاتوری بسته بشه به اضافه دیکتاتورها. ولی مرگ هرگز پایان دیکتاتوری نیست. متاسفانه ای کاش قذافی زنده میموند و جواب خیلی چیزا رو میداد.
خب راهش چی؟ اینکه انقلاب دوست عزیز، اینکه انقلاب مسلحانه بخواد بشه، در مورد اون چه نظری دارین؟ به نظر شما تنها راهش انقلاب مسلحانه بود؟
نه، امیدوارم هیچ وقت خون هیچ انسانی بیگناه به هر چه بناحق ریخته نشه.
متشکرم از شما. ممنونم از شما حامد عزیز از جیرفت که همراه بودید با رادیو فردا با 0042022112245 و 4. برمیگردیم سراغ علی مهتدی، میهمان امروز رادیو فردا که از پاریس ما رو همراهی میکنه، کارشناس جهان عرب. علی جان شنیدیم نظر این شنونده‌هایی که برای ما پیام دادن یا اینکه زنده اومدن صحبت کردن. حالا میگم در ادامه برنامه، الان یه چیزی هلوش 40 دقیقه، بیشتر از 40 دقیقه وقت داریم توی این برنامه. در ادامه خواهیم پرداخت به اینکه چه اتفاقی افتاد که لیبی چنین تفاوتی داشت با بقیه کشورهایی که در بهار عربی همراه شدن با بقیه کشورها. ولی میخواستم برای اینکه بحث قبلیمون ناتمام نمونه، میخواستم گزینه‌های پیش رو رو هم یک مروری برش بکنید. گفتید که سیف الاسلام قذافی پسر معمر قذافی همچنان آزاد هستش، معلوم نیست که کجا هست. از اون طرف میخوایم بدونیم که ناتو چه اتفاقی میتونه براش بیفته، میتونه آیا همچنان نفوذ خودش رو در لیبی حفظ بکنه یا نه، یا اینکه راه رسیدن لیبی به دموکراسی چی هستش. میشه یه توضیح کوتاهی در این مورد بدید؟
نکته اول که خب برمیگرده به این که حکومت انتقالی لیبی چند داره توان داره تا بتونه یک انتخابات همگانی و آزاد رو برگزار بکنه و در فاصله رسیدن به زمان و تاریخ برگزاری این انتخابات در واقع چقدر میتونه امنیت رو در خیابانهای لیبی برقرار کنه و روند خلع سلاح مردمی رو اداره بکنه. این رو قاعدتا یک سال آینده مشخص بکنه تا زمانی که موعد انتخابات فرا برسه. اما در مورد نیروهای ناتو، اون چه که مشخص شده این که امروز جمعه وزیر خارجه فرانسه قبل از بیانیه رسمی ناتو اعلام کرد که ماموریت این نیروها در لیبی تمام شده و اونها قراره که فردا فردا شنبه این رو به شکل رسمی اعلام بکنن، خاتمه عملیات نظامی رو. در توافقی که بین ناتو و دولت جدید لیبی به عمل اومده، این قید شده که در واقع بخشی از هزینه های سنگین عملیات نظامی نیروهای ناتو در لیبی رو دولت جدید لیبی باید در آینده تأمین بکنه، که خب این هم برمیگرده به مذاکراتی که بعداً در مورد نحوه چگونگی آن صورت خواهد گرفت. همین نکته نشون میده که در واقع فعالیت نیروهای ناتو در لیبی یک نوع به قول معروف خیرات دموکراسی نبوده و ناتو هم به دنبال منافع خودش بوده و خب از طرفی مردم در داخل لیبی از عملیات ناتو به شدت استقبال کردند و بارها و بارها مسئولین جدید لیبی و حتی مردم عادی در مصاحبه‌های مختلف از نیروهای ناتو و به خصوص فرانسه به خاطر دخالت نظامیشون تشکر کردند و این تصویر رو ایجاد میکنه که در آینده نوعی از تبادل مشترک بین دو طرف، بین لیبی و ناتو صورت خواهد گرفت تا هیچ کدوم دست خالی از این معامله خارج نشن. اما اینکه تا چه اندازه هماهنگی وجود داشته باشه در این موضوع و لیبی مانند سابق که مستعمره ایتالیا بود در آینده مستعمره تبدیل به نوعی مستعمره ناتو و اروپا نشه، خب این رو باز هم زمان هست که باید مشخص بکنه. و خب همونطوری که صحبت کردیم از نامعلوم بودن سرنوشت سیف‌الاسلام قذافی هم فعلا یک مقدار نگرانی در لیبی ایجاد کرده.
یعنی این پتانسیل وجود داره علی عزیز آقای معتدی، این پتانسیل وجود داره که سیف‌الاسلام قذافی بتونه هماهنگ بکنه نیروهایی رو، نیروهای هوادار پدرش رو، سرهنگ قذافی رو، و بخواد که مثلا علیه انقلابیون حرکتی انجام بده؟
خب این پتانسیل رو خانواده قذافی همیشه داشتن از زمان شروع حرکت مردمی در لیبی و در واقع جنگ داخلی لیبی. قذافی کاری که کرد این بود که نیروهای آفریقایی استفاده کرد، نیروهایی که با پول خریداری کرده بود و اکثرا از طبقات فرودست آفریقایی بودند و اینها در قبال دریافت پول تبدیل شده بودن به ارتش محمد قذافی که در داخل لیبی می جنگیدن. سیف‌الاسلام قذافی هم کماکان این پتانسیل و این قابلیت رو برای جمع کردن این نیروها داره و میتونه اضافه بشه به موضوع پولی، میتونه حتی موضوع خونخواهی و انتقام نیز به این انگیزه اونها اضافه بشه. ولی خب در نهایت این خبر هم منتشر شده که سیف‌الاسلام زخمی شده یا در نزدیکی مرز نیجر هست یا بعضی ها هم گفتن که دستگیر شده و هنوز نمیخوان اعلام بکنن. در نهایت سرنوشت اون فعلا در پرده از ابهام قرار داره و خب اگر که فرار کرده باشه میتونه این قابلیت رو واقعا داره که بتونه یک نیروی رو تشکیل بده و حداقل در بعضی نقاط لیبی دست به خرابکاری و درگیری‌های پراکنده بزنه.
مرسی، ممنونم از شما آقای معتدی. علی عزیز، برمیگردیم باز هم بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد که از پاریس ما رو همراهی میکنید به طور زنده روی خط ارتباط تلفنی رادیو فردا. یکی چند تا شنونده دیگر رو هم بگیریم و برگردیم دوباره بحثمون رو ادامه بدیم. روی فیسبوک رادیو فردا محبوبه برای ما نوشته بیایید از الان با خودمون عهد ببندیم که وقتی نوبت ما شد این روش رو پیش نگیریم. شنونده دیگه برای ما ایمیل زده، پژوهان به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com ایمیل زده و نوشته آزادی و دموکراسی با زور اسلحه نمی آید، اما دیکتاتورها تنها با زور اسلحه می روند. شما هم میتونید ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com یا در فیسبوک رادیو فردا نظرتون رو با ما در میون بگذارید. عادل از آلمان روی خط ارتباطی رادیو فردا هست با 00420221122454. عادل عزیز سلام میکنم به شما.
سلام آقای بابراتی، حالتون خوبه؟
متشکرم از شما عادل عزیز.
ابتدا در رابطه با صحبتی که آقای مختاری کردن، من نظر مخالفیشون دارم در رابطه که شیخ‌الاسلام پسر قذافی بتونه حرکتی دیگه بعد از این انجام بده و اینا. دلایلش خیلی زیاده و کاملا قابل بررسیه که این با این خانواده که اینا داشتن و با اون بقایی که توی لیبی طی سالیان گذشته به وجود اومده، اصلا احتمال این که اینا توی این عصر فعلی بتونن دوباره بخوان حرکتی انجام بدن و قدرت رو به دست بگیرن یا حتی انگیزه های انقلابی که اصلا ما داریم میگیم انقلابی تو دست به اونا، وگرنه اصلا انقلابی نمیتونه باشه، ضد خلقیه، امکان این که بخوان همچین حرکتی بکنن وجود نداره.
یعنی به نظر شما این پتانسیل هم وجود نداره که مثلا فرض کنید بتونن نیروهای جمع‌آوری بکنن و در نقاطی از لیبی نوعی از حرکات پارتیزانی و ایزایی رو مثلا انجام بدن؟
به طور قانونمند به لحاظ نیروها که داریم میگیم به عنوان مزدور چرا ممکنه تعداد خیلی پراکندگی رو در کوتاه مدت به عنوان یه سری حرکات ایزایی بتونن انجام بدن؟ اونم فکر نمی کنم مدت زمان زیادی بهتون طول بکشه. ولی کلن سر سوال برنامه تون اگه
بله خواهش میکنم، بله سوال برنامه که این هست که به نظر شما چون این حرکتی در واقع انقلاب خشونت‌آمیز یا اعتراض خشونت‌آمیز در مقام مقایسه با اتفاقی که در کشورهای دیگه مثل مثلا مصر و تونس افتاد برای شما چه مفهومی داره، برای شما چه تفاوتی داره، شما کدوم یکی رو فکر می‌کنید تاثیرگذارتره؟
از دیشب که فیلماشو من دیدم، که البته از اولش دارم قضیه لیبی رو دنبال می‌کنم، همینطور سوریه و جاهای دیگه، منم تو همچین تناقضی بودم، به خصوص صحنه‌های آخرش که دیدم. ولی کلن آدم وقتی فکر میکنه، خب به طور قانونمند آدمی مثل قذافی با اون پروسه‌هایی که ازش دیدین تو هر حرکاتی، چه در رابطه با مردم خودش، چه در رابطه با حرکات بین‌المللیش، حتی مثلا تو سازمان ملل وقتی که دیشب تو تلویزیون بی بی سی داشتش مثل که نشون میداد، نمیدونم بی بی سی بود یا وی او ای بود که داشت نشون میداد، وقتی صحبت میکرد جلوی اون همه رئیس جمهور و اینا، مثلا اونطوری گردن پرازی میکردن و با اون حالت خیلی بی پرنسیب داشتش صحبت میکرد، آدمی مثل قذافی رو مگه جز با همچین حرکاتی از طرف مردم میشه سر جاش نشوند؟ اصلا غیر ممکنه.
متشکرم از شما، ممنونم. عادل عزیز از آلمان که روی خط ارتباطی رادیو فردا بودید با 00420221122454. با همین شماره احمد تماس گرفته از آن سوی اقیانوس از آمریکا. احمد عزیز سلام میکنم به شما.
سلام قربون، روزتون بخیر باشه.
درود بر شما.
من هستم که والا ما جای مردم لیبی نیستیم که عمق فاجعه رو احساس بکنیم، ولی که این آقا در این مدتی که بود کشتار بی حد و مرزی از مردم کم جمعیت لیبی رو انداخت، حتی پسرهاش و دیگران، و مدارک خیلی زیادی هست که چطور مردم عادی تو صفحه آشغال دستها و پاهای بریده رو شبها پیدا می‌کردن. می‌دونید اون چی که بر سر معمر قذافی اومد یک مسئله تاریخیه، یک درسیه برای دیکتاتورها، و به همین علت اینا باید الان اگر دیکتاتورها ذره عقل تو کلشون باشه وضعیت فردای خودشون رو بسنجن، که البته عرض کردم اگر دیکتاتورها هیچ عقلی تو کلشون نیست. یکی از مسئله این بود که آیا بهتر بود که معمر قذافی محاکمه بشه یا اینکه به این صورت در واقع کشته بشه؟ میدونین امکان محاکمه عادلانه و طولانی مدت واقعا در کشورهای خودشون برای دیکتاتورها من فکر نمی کنم باشه، به علت این که مردم بی صبرن که انتقام اون چی که بر سرشون اومده رو بگیرن. شاید اگه بهتر باشه اینا رو، بهتر باشه که اینا رو تحویل دادگاه های بین المللی بدن. مهم در یک محاکمه اینه که اولا چی شد، دوما چرا اینجوری شد. میدونین صدام حسین رو گرفتن، از یه سوراخ موش گرفتن و بعد محاکمه کردن و نهایتاً هم به جرم کشتار 70-80 نفر ایشونو دار زدن، و در طی یک مدت خیلی کوتاه بدون اینکه شاهدین بتونن بیان و واقعا هر کدوم صحبتشون رو بکنن. ماجرا این نبود، ماجرا این نبود که صدام حسین متهم کشتار 70-80 نفر بود. صدام حسین جنایات بیشماری خودش و پسراش در عراق به وجود آوردن و همه اینا با خاک شدن صدام حسین خاک شد. مردم نفهمیدن واقعا، دنیا واقعا نفهمید این چه بلایی خودش و پسرهاش سر این مردم آوردن.
متشکرم از شما.
رنجش موند به خانواده ها.
متشکرم از شما احمد عزیز، ممنونم که از آمریکا همراه بودید با رادیو فردا با برنامه ساعت ششم. شنوندهی برای ما مهیار ایمیل زده به 6@radiofarda.com و نوشته که از اسپانیا ایمیل میزنه: به شخصه با اعتراض آرام در کشورهایی که اجازه اعتراض به مردم میدهند موافقم، ولی در کشورهایی مثل لیبی جو نظامی و درگیری مسلحانه حاکم بود و مردم هم چاره‌ای جز مقابله مسلحانه نداشتند. در ادامه نوشته: مسلما در قرن حاضر راه‌های مسالمت‌آمیز و استفاده از فشارهای بین‌المللی بهترین راه کار برای توجه دولت مردان به نظر مردم است. 6@radiofarda.com آدرس ماست. محمد در صفحه فیسبوک ما نوشته: با این نوع برخورد خشن و کشتن دیکتاتور لیبی، صدای پای دیکتاتوری دیگر به گوش میرسد. شما هم میتونید نظر بگذارید، چه در فیسبوک ما چه به 6@radiofarda.com ایمیل بزنید. آقای محتدی عزیز، شنیدیم نظر این شنونده هایی که تا اینجا تماس گرفتن. حالا میخواستم اگر امکان داشته باشه یکم بیشتر بپردازیم به تفاوتی که لیبی داشت با کشورهای دیگه‌ای که در اون چه حالا بهار عربی خونده شده در مطبوعات و این طرف اون طرف پیش اومد، مثلا در مصر و تونس. چی شد که از اول اراده انقلابیون در لیبی بر این قرار گرفت گرفت که اسلحه به دست بگیرن و خیابان‌ها رو سنگر خودشون بکنن، برخلاف اون چیزی که مثلا از جمله در میدان تحریر قاهره شاهد بودیم که مردم ترجیح دادن با کیسه خواب اونجا بخوابن یا چادر بزنن و بخوام به طور مسالمت‌آمیز برخورد بکنن. چه اتفاقی افتاد؟
ببینید، این به سطح تفاوت بین ملت‌های عربی که صحنه انقلاب رو دیدن برمیگرده. ما در هر کدوم از کشورهای عربی که این انقلاب اتفاق افتاده شرایط بسیار متفاوتی رو دیدیم. در تونس خب نظام حاکم نظامی بود که یک ترنسیب بین‌المللی داشت و مردم این کشور هم سطحی از آگاهی خودآگاهی رو در واقع داشتن تا در واقع بتونن از خشونت بار شدن اعتراض ها جلوگیری بکنن. در مصر هم ما همین رو شاهد بودیم، به این شکل که خب این ملت یک سابقه تاریخی طولانی داره و به نوعی رهبر جهان عرب محسوب میشه و ادعایی داره در این زمینه و مردم این کشور در این زمینه واقعا ادعا دارن و تجربه تاریخی دارن. و خب در این دو کشور ما شاهد انقلاب‌های خونین و مسلحانه نبودیم، به خاطر اینکه رهبرانشون و ملت‌هاشون با لیبی فرق داشتن. در لیبی یک نظام کاملا طائفه‌ای و قبیله‌ای حاکم هست بود و خب محمد قذافی هم 42 سال برای این کشور حکومت دیوانواری داشت و خب در واقع یکی از تحلیلگران عربی رو تشبیه کرده به اینکه قذافی لیبی رو مثل مزرعه‌ای میدید که هر طوری دلش میخواد با پسرانش میتونه اون رو شخ بزنه. در این کشور وقتی این نظام طائفه‌ای و قبیله‌ای هست، اونها رو به جنگ مسلحانه میارن و چاره‌ای برای خودشون نمیبینن که بخوان با روش‌های مسالمت‌آمیز با نیروی بسیار زیاد حکومت قذافی مقابله بکنن. عامل مهم دیگه‌ای که در این زمینه تاثیر داشت دخالت بین‌المللی بود. بجز مورد تونس که جامعه بین‌المللی واقعا غافلگیر شد در برابر حوادثی که خیلی سریع اتفاق افتاد، در ظرف 25 روز 30 روز باعث سقوط دولت بن‌علی شد، در باقی کشورها این غافلگیری وجود نداشت و در مورد هر کدوم نیروهای تاثیرگذار در اون کشورها برنامه و استراتژی داشتند. در مصر اینو دیدیم، در سوریه اینو دیدیم. شما ببینید اکنون اگر در سوریه جامعه بین‌المللی همون کاری رو بکنه که در قبال لیبی انجام داد، مردم این کشور هم آمادگی مسلح شدن و ورود به جنگ مسلحانه و خشونت آمیز با دولت این کشور رو دارن. منتها چون این حمایت خارجی به اون شکلی که در لیبی بود در سوریه اتفاق نمیفته، این مردم کماکان مجبور هستن به همین شکل مسلحانه آمیز به اعتراض خودش ادامه بدن. ولی در مورد لیبی از همون هفته‌ها و ماه‌های نخست اعتراض‌ها حلقه محاصره بین‌المللی بر روی قذافی تنگ و تنگتر شد و خب بلافاصله آمریکا و نیروهای ناتو وارد عمل شدند و حمایت مسلحانه از مردم صورت گرفت و در سلاح در اختیار اونها قرار گرفته شد و خب به همین دلیل خیلی ساده اعتراض مردمی ظرف چند روز یا چند هفته کوتاه تبدیل به یک حرکت مسلحانه علیه یک دیکتاتوری جنون‌آمیز 42 ساله شد.
خب متشکرم از شما علی عزیز. در ادامه میخوام ازتون نقش حکومت رو هم بپرسم در این در واقع تفاوتی که بین لیبی وجود داشت با کشورهای دیگر عربی، بیشتر در مورد نقش حکومت هم توضیح بدیم و نحوه برخورد فرض کنید حکومت مصر یا ارتش مصر با مثلا اون کاری که ارتش معمر قذافی کرد در لیبی. ولی پیش از اون بازم نظر چند تا از شنونده های رادیو فردا رو بپرسیم و برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم اگر موافق هستید. کیوان از ایران روی خط ارتباطی رادیو فرداست با 0042-02-21-12-24-54. کیوان عزیز سلام میکنم به شما.
سلام، خسته نباشید.
درود بر شما. کیوان جان، شما بحث رو اگر دنبال کرده باشید میخواستم نظر شما رو بپرسم در مورد تقابل این دو نوع اعتراض،
اعتراض مسالمت آمیز
و قهرامیز. همینطوره.
اینو من فکر میکنم زیاد حق انتخاب رو همینطور که هم کارشناستون هم گفتن برای خود افراد نداشتن. یعنی اگه در سوریه هم تعداد تلفاتی که تا الان کشتار انسانی، تلفات انسانی که تا الان اتفاق افتاده، من فکر کنم بیش از اون چیزیه که زمانی که ناتو تصمیم گرفت یا کشور غربی تصمیم گرفتن دخالت کنن از اون مرد گذشته. کاری که قذافی تهدید کرده بود تو بنغازی میکنه، همین کار اصلا داره میکنه، بشار اسد داره الان چند ماه اون کارو میکنه، ولی اتفاق خاصی نیفتاده.
البته خب به هر حال مثلا فرض کنید که
انتخاب اونا
حالا یعنی منظورتون چی هستش؟ خارج از انتخاب مردم بوده، یعنی اینکه قذافی سوق داده
اون گزینه‌ای که کشورهای خارجی در مقابلشون میذارن با نوع حمایتی که میکنن.
درسته، متوجه هستم، متشکرم از شما.
اینکه مردم به اون طرف.
ممنونم از شما کیوان عزیز از ایران روی خط ارتباطی رادیو فردا با 00420221122454 نظر کیوان رو شنیدیم. برای ما روی فیسبوک رادیو فردا یکی از شنوندگانمون پیغام گذاشته و نظرش رو در واقع نوشته پایان یک خشونت با خشونت آغاز خشونت است. و یک شنونده دیگه ما هم نوشته که تنها راه مبارزه بالا بردن سطح دانش در میان مردم است تا با عوامل بر سر کار آوردن این نوع حکومت ها مبارزه کنند. فیسبوک رادیو فردا رو میتونید سرچ بکنید و پیدا بکنید. اگر که در حال حاضر جزو صفحاتی هستش که لایک زدید میتونید اونجا نظرتون رو بگذارید. ولی یک شنونده دیگه ما به 6@radiofarda.com ایمیل زده و نوشته شما در حال صحبت کردن در مورد یک دیکتاتوری هستید، نه یک کشور دموکراتیک با قوانین نوین. در چنین کشوری میشه خیلی مسالمت‌آمیز سالها صبوری کرد، شعار داد و تجمعات آرام داشت، اما نتیجه وقتی به دست می‌آید که خشونت چاشنی ضربه آخر بشه. کتایون از آمریکا برای ما نوشته به 6@radiofarda.com. ماهان هم نوشته برای ما که قذافی مرد اما قذافی جدیدی به نام خشونت بی حد و حصر به وجود آمده. تکرار میکنم 6@radiofarda.com. پیام از ایران روی خط ارتباطی رادیو فرداست. پیام عزیز، سلام میکنم به شما.
سلامت بنده، سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز.
متشکرم.
خدمتتون میخواستم بگم که شاید مرگ به این شکل قذافی یه مقداری فجیع بود و به شکلی احساسات یه عده رو جریحه دار کرد، ولی واقعیت اینه که اگر بیشتر ایشون عمر بکنه یا اینکه توی روند در واقع محاکمه قضایی گرفتار بشه کار، خب تعداد بیشتری این وسط از بین میرن و خونهای بیشتری ریخته میشه و چه بهتر که تکلیف ایشون رو یک سره کردن همون ابتدای کار. و یک مسئله دیگه که هست، همه دنبال این قضیه میگردن که خب ای کاش محاکمه میشد و در واقع مسائل پشت پرده افشا میشد. واقعیت اینه که هیچ مسئله پشت پرده نیست برای دیکتاتورها و برای کسایی که به این شکل قدرت رو میگیرن. این یه خوی حیوانیه و یه منش زشتیه و یه اخلاق به هر حال غیر انسانیه که حاکم میشه بر وجود همچین آدم ها و زندگی انسان ها و دنیای انسان ها رو تباه میکنن. واقعیت اینه که چیز پشت پرده ای وجود نداره برای اینا. شما ببینید همین آقای قذافی یا صدام حسین یا مبارک، اینا توی دادگاه ها هم چیزی برای گفتن ندارن. بنابراین محاکمه اینا در واقع چیزی رو روشن نمیکنه، ابعاد تازه رو در از قضیه.
متشکرم از شما. ممنونم از شما پیام عزیز از ایران. متشکرم که همراهی میکنید ما رو با 00420221122454 میتونید همراه بشید همین الان با رادیو فردا با برنامه ساعت ششم که امروز اختصاص داره به اتفاق متفاوت لیبی و تصاویری که از جسد خونین معمر قذافی فرش کرد رسانه های ایران و جهان رو. بحث ما امروز خشونت، اعتراض خشونت آمیز و تقابلش با اعتراض مسالمت آمیز هستش. علی مهتدی روی خط ارتباطی رادیو فردا هست به عنوان میهمان برنامه، کارشناس جهان عرب. یک بار دیگه میریم سراغ کارشناس برنامه‌مون. علی جان، گفتیم که حالا به نقش بافت فرهنگی مردم و به هر حال به زمینه‌های اجتماعی اعتراض شما اشاره کردید، به نقش حکومت هم تا حدی اشاره کردید. حالا می‌خواستم بیشتر بپرسم که چه تفاوتی بین حکومت معمر قذافی وجود داشت با حکومت، نوع حکومتی که مثلا فرض کنید در مصر یا تونس وجود داشته، که آیا اصلا میتونیم بگیم این نوع حکومت ها خودشون زمینه چین نوع اعتراض ها بودن یا نه؟
دقیقا همینطور هست. در تمام کشورهای عربی به خصوص کشورهایی که شاهد انقلاب بودن، ما در تمام این سالها شاهد کفی از روند دموکراسی و دموکراتیک بودن امور بودیم. شما ببینید در تونس، در مصر، در سوریه، در حتی در عراق دوره صدام حسین همیشه یک نوعی از انتخابات هرچند دروغین برگزار میشد، مردم میرفتن رأی میدادن و مثلا بعد اعلام میشد که صدام حسین 99.99 یا 100% آرا رو به دست آورده. و خب این یک تجربه دموکراتیک بسیار کوچیکی برای مردم هست که اون رو بتونن مشق بکنن و تمرین بکنن. اما در مورد لیبی این استثناء جهانی تقریبا وجود داشت که چارچوب و در واقع فونداسیون چیزی به اسم دولت و چیزی در هیچ وقت وجود نداشته. محمد قذافی از زمانی که بر روی کار اومد هیچ چیزی به عنوان انتخابات در این کشور وجود نداشته، مجلس وجود نداره، دولت وجود نداره و همه چی منحصر به خود او میشه و با نظریه‌ای که داشت حکومت مردم و مردم و شوراهایی که در هر شهر و روستایی تشکیل میشدن تا اونها بتونن اداره امور رو در دست بگیرن. وقتی نگاه میکنیم به این که 42 سال این فرد با این سیستم بر این کشور حکومت کرده، خب با یه حساب ساده متوجه میشیم که تقریبا افراد زیر 55-60 سال در لیبی هیچ تجربه دموکراتیکی نداشتن در طول زندگیشون و هیچگاه پای صندوق‌های رأی نرفتن، هیچگاه شاهد روند دموکراتیک در کشورشون نبودن. این تفاوت عمده بین مردم لیبی با مثلا مردم مصر یا مردم سوریه هست. چنین مردمی طبیعتا وقتی که میخوان علیه دیکتاتور خودشون قیام بکنن، چون تجربه قبلی ندارن، نمیدونن چه افقی میتونن بهش برسن، دستیابی پیدا بکنن، خب نزدیکترین راه رو انتخاب میکنن و اون راه چیزی جز مقاومت مسلحانه نیست. ما باید تفاوت بین ملت لیبی با دیگر ملت‌های آفریقایی و عربی رو درک بکنیم تا بتونیم بفهمیم که این ملت برای چی از روز نخست دست به تحرک نظامی زد و مثلا نرفت مثل مردم مصر در یک میدونی تعصب بکنه. بخاطر اینکه اگر این اتفاق در لیبی میافتاد، سرکوب خونی نمیشد که هیچ اثری از این حرکت در آینده باقی نمیموند و این تنها راه پیش پای مردم لیبی با توجه به سابقه 45 سالشون بود.
متشکرم از شما علی مهتدی عزیز که همراه هستید امروز با رادیو فردا با برنامه زنده ساعت ششم. علی جان در ادامه حالا میخواستم یه مقداری بیشترم بپردازیم به تفاوت لیبی با سوریه به طور خاص، به خاطر اینکه حالا مصر و تونس که میتونیم بگیم لاقل در یه حد عمده‌ای بحثشون تموم شده، ولی جای دیگری که غیر از لیبی این روزها سرخط‌ها رو در مورد منطقه رقم میزنه با اعتراضاتش سوریه هست. برای همین یه مقداری هم از وقت برنامه رو می‌خواستم به سوریه اختصاص بدم. پیش از اون دوباره میریم سراغ شنونده‌های رادیو فردا و ببینیم که نظرشون چی هست یا اگر سوالی دارن. نیما برای ما در صفحه فیسبوکمون نوشته: شخصا با خشونت و کشتار شدیداً مخالفم، ولی بعید به نظر میرسد با وجود این دیکتاتوری حاکم بر کشور راه دیگری به جز انقلاب میتوانست وجود داشته باشد. در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید نظرتون رو بنویسید یا برید به 6@radiofarda.com ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com مثل شنونده دیگه‌مون راما که اونجا نظرش رو نوشته برای ما و نوشته: هیچ وقت دموکراسی و حاکمیت قانون با زور به دست نمی آید و اگر حکومتی با جنبش‌های مدنی و اثرگذاری مردم به وجود بیاید بسیار پر اثرتر و پایدارتر است و امیدوارم هیچ وقت این قضایا در ایران پیش نیاید و به واسطه جنبش‌ها بتوانیم به هدف خود برسیم. 6@radiofarda.com هم ایمیل ارتباطی ما هست در این برنامه با شما. فریدون از سوئد رو خط ارتباطی ما هست با 0042-21-12-24-54. فریدون عزیز سلام میکنم به شما.
سلام بر شما و گرام شنوندگان صدای
متشکرم از شما. فریدون عزیز شما نظراتتون خواهش میکنم
از این بحث گوناگونی که به وجود
دستدام.
اگر از داشته باشم فقط خیلی خلاصه بفهم. در رابطه با پیشینه آقای قذافی یه مقداری روشنتر اگر بررسی کنیم میبینیم میتونیم بسته‌بندی کنیم اینا رو. مثلا آقای قذافی در میلیتری های اسکول انگلستان تحصیلاتشون ادامه داده. بعد باید دید در چه زمانی این دیکتاتورها به قدرت میرسن. ما مثلا اگر ببینیم آقای صدام حسین، آقای قذافی و یا آقای اسد و غیره، اینها در دوران جنگ سرد به قدرت رسیدن و میشه اونجا جدا کرد دیکتاتورها رو، دیکتاتورهای وابسته و دیکتاتورهای منطقه‌ای. البته بحث زمان زیادی میطلبه، ولی به خیلی سرانگشتی بخوایم حساب کنیم میبینیم دیکتاتورهای وابسته مثلا مثل دوران زمان شاه، آقای محمد رضا پهلوی تشریف میبرن از ایران بیرون، ولی صدام حسین یا مثلا قذافی چون دیکتاتورهای منطقه‌ای بودن اینا باید عبین برن و خشونت در جوامع شرق متاسفانه خیلی شدیده،
چون احزاب سیاسی هم که در اونجا به وجود میان بیشتر تبلیغ خشونت میکنن. مبارزه مسلحانه در نهایت وابستگی به بیگانه میشه و بیگانه کیه؟ بیگانه کسی که از خودت نیست و میتونه سلاح در اختیارت بذاره. شما خونه خودتون رو خراب میکنین، دیگران میان خیلی راحت سوار میشن. ولی اگر در بحث اصلی شما که متوجه شده باشم، یه تفاوت فرهنگی بین ما ایرانی ها و اعراب اگه بخوایم نگاه کنیم، میبینیم وقتی انقلاب میشه در ایران هیچ کدوم این سران تو خیابون بر نمیدارن بدار بشن. حالا بگذاریم در رشت مثلا اون اتفاقات افتاد، اونها هم حزب چپ تندرو ما بودن که مثلا پدر بزرگ اینها همه حزب توده بود که در رشت به وجود اومد، ولی در غیر اون یه حالت دادگاه علکی بر راه کردن و کیا بودن؟ همین احزابی که امروز مخالفه.
خب البته به هر حال فریدون جان، بعد از انقلاب 57 در ایران هم میزان خشونتی که اعمال شد به هر حال خشونت کوچکی نبود.
خشونتی که در این که زمان حال میبینیم، باز اینها تفاوتایی که باید درس گرفت از تاریخ. آیا با خشونت منی که فرزن از فرانسه اسلحه میگیرم میتونم در یک پادگان زندگی کردم بیام در یک جامعه شهری بخوام زندگی کنم؟ ما میبینیم یک روستایی در شهر نمیتونه زندگی کنه، چطوری میتونه یک پادگانی در یک سیستم اجتماعی رو برقرار کنه؟ و این به نظر من شخصا، خشونت همیشه خشونت به بار میاره و اینجاست که بس نگاه کرد چرا این گروه از بندر بنغازی شروع شد. بندر بنغازی بیشتر اینا کسایی بودن که طالبان در افغانستان و عراق کمک میکردن، همینا شدن انقلابیان روز، در صورتی که در لیبی حداقل امکانات رفاهی بود، امکانات بهداشت و ارزم بود شما آموزش بود، ولی در آینده از این اثری نخواهد بود. و
متشکرم از شما
که در منطقه
بخش فهم کنم صدای فریدون از دست دادیم. خب متشکرم از شما، ببخشید که صداتون یه لحظه موقعی که به هر حال می‌خواستم از شما تشکر بکنم به خاطر نظری که با ما در میون گذاشتید، همون موقع صدای شما رو هم از دست دادیم. از سوئد همراه ما بود فریدون با 00420221122454. پدرام شنونده بعدی ما هست از تهران، سلام می‌کنم به شما پدرام عزیز.
سلام به نیوشا عزیز و علی مختاری گرامی، در خدمت هستم.
استدام کنم پدرام جان، بحث رو اگر دنبال کرده باشی تا حالا احتمالاً متوجه شدی که بحث ما در مورد نحوه اعتراض و تفاوتش بین کشور لیبی با کشورهای دیگر هسته. شما اگر تصاویر قذافی رو دیدید از دیروز تا حالا، چه حسی دارید نسبت به اتفاقی که در لیبی افتاده و چه قیاسی میتونید بکنید بین اتفاق لیبی و جای مثلا مثل مصر یا تونس؟
ببینید، وقتی که یک جامعه بنیانهای دموکراتیک در خودش نداره، یا اگر داره به وسیله یک شخص یا یک ایدئولوژی یا یک گروه از بین میره، در واقع یک زخم در اون جامعه ایجاد میشه و این زخم هرچه که عمیق‌تر میشه موقع جراحی خب طبعا خونریزی بیشتری خواهد داشت. شما تصور بفرمایید وقتی شما دموکراسی رو در یک جامعه یا اجازه نمیدید به وجود بیاد، یا اگر وجود داره به شکلی اون رو از بین میبرید، سرطانی رو در اون جامعه به وجود آوردید که جراحی چه بسا منجر به مرگ پیکره اون جامعه میشه. چنان که در لیبی شما دارید شاهد بازتولید خشونت هستید به خاطر سیستم قذافی که اجازه به وجود اومدن سیستم پارلمانی رو نمیده و به خاطر تئوری‌های عجیب غریبی که در ذهن ایشون میگذره. دقیقاً همین اتفاق در سوریه هم
بفهم داریم میشنویم.
دقیقاً همین اتفاق هم به نظر میاد که در سوریه هم داره میفته، به این معنا که اسد چه پدر و چه پسر، چه حافظ اسد و چه بشار اسد، وقتی که بیشترین امتیازات رو به یک قوم یعنی علوی ها میدن و تبعیض شدید دینی و نژادی اونجا اعمال میشه، خب همین اتفاق میفته به خاطر اینکه شاید مردم چاره‌ای رو نمی‌بینن. اگر شما می‌بینید مردم در میدان تحریر در قاهره جمع شدن به خاطر اینکه یک آلترناتیوی به جز خشونت برای خودشون می‌دیدن، وگرنه خب به شکل خشن اونها هم در مصر عمل می‌کردن و اتفاق شدید لیبی بود.
متشکرم از شما پدرام عزیز، ممنونم پدرام جان که با ما تماس گرفتید و نظرتون رو با ما در میون گذاشتید با 00420221122454. با 6@radiofarda.com هم میتونید تماس بگیرید، میتونید ایمیل بزنید. برای ما مسعود نوشته این مرگ دیکتاتوری نبود، برای اینکه لیبی مشکل چند فرقه و قبیله‌ای داره و الان همه در پی به حکومت رسیدن هستند و با هم به نظام میپردازند تا دیکتاتوری جدیدی بر سر کار بیارن. یکی از شنونده های دیگر ما که اسمش رو نمیتونم پیدا کنم نوشته برای ما که قذافی اگر در مقابل خشونت مخالفان مسلح سلاح به کار نبرده بود، جهان مخالفانش را تروریست میشناخت، نه شورای ملی درست میگم مخالفانش را تروریست میشناخت، نه شورای ملی انتقالی. ببخشید یه مقدار بعضی وقتا این فونتای حرفا در ایمیل ها به هم میریزه و جای کلمه ها عوض میشه، برای همین هستش که من یکم با آرومتر مجبور میشم بعضی از اینا رو بخونم یا یه وقتایی اشتباه میکنم. به هر حال برمیگردیم سراغ میهمان امروز برنامه‌مون، آقای علی مهتدی که از پاریس همراهی میکنن ما رو. خب علی جان، شنیدیم صحبت‌های شنونده‌ها رو تا اینجا، حالا در مورد سوئد هم در مورد سوریه هم تعدادی از شنونده‌های ما برامون ایمیل زدن، پیام فرستادن و پیشاپیش صحبت کردن. میخواستم در مورد سوریه اگر موافق باشید یه مقداری بیشتر بحث بکنیم، اینکه سوریه الان خب میزان خشونتی که اونجا به چشم میخوره از طرف حکومت بشار اسد علیه معترضان چیزی کم از خشونتی که معمر قذافی در لیبی به کار برد شاید نداشته باشه. چه اتفاقی باعث میشه که در سوریه همچنان اعتراض حالت مسالمت آمیز داشته باشه؟
من به شخصه قائل هستم به این که در کشورهای عربی و در دنیای کنونی هیچ اتفاقی نمیتونه به تنهایی و مستقل از پیرامون اون صورت بگیره. ما خب نمونه بارزش رو در موضوع کشور خودمون ایران دیدیم که در جریان جنبش سبز و تحرک مردمی علیه حکومت به اون شکلی که اکنون کشورهای عربی شاهد حمایت بین‌المللی هستن در ایران ما شاهد نبودیم و میشه به نوعی گفت که در مقایسه با اون چه که در کشورهای عربی رخ داد حرکت مردمی در ایران ادامه پیدا نکرد، به خاطر اینکه دنباله خارجی و حمایت خارجی نداشت. این در واقع به نظر من دلیل اصلی نیست ولی یکی از دلایل مهم میتونه باشه. در سوریه این اتفاق مثل ایران افتاده، یعنی حمایت جامعه بین‌المللی رو مردم سوریه به هیچ وجه ندارن. تظاهراتی که همین امروز برگزار کردن روز جمعه در دعوت از اتحادیه عرب و کشورهای عربی برای همراهی با حرکت مردمی بوده، یعنی بعد از نزدیک به 3500 کشته که تازه آمار رسمی اعلام شده توسط سازمان ملل هست و نه آمار واقعی، هنوز هم مردم این کشور دنبال حمایت بین‌المللی هستند. چرا این حمایت بین‌المللی در از حرکت مردم در سوریه وجود نداره؟ به این خاطر که این کشور مرزهایی رو با مرز مشترکی رو با اسرائیل داره و اهرم‌هایی رو در منطقه داره که اینها بسیار تاثیرگذار هستند، اهرمی مثل حزب الله، مثل جنبش حماس، جنبش جهاد اسلامی در فلسطین، و خیلی طبیعی هست که غرب و همپیمانان منطقه‌ای اون در خاورمیانه از این موضوع در حراس باشن که اگر دولت بشار اسد سقوط بکنه چه حکومتی و چه طایفه ای چه سیاست مداری در سوریه بر سر کار خواهد آمد و تکلیف مردهای اسرائیل و این اهرم‌هایی که دست حکومت سوریه بوده چی میشه. تا زمانی که این تضمین وجود نداشته باشه که بعد از سقوط دولت کنونی مثل نمونه مصر بعدش حکومت جدیدی سر کار میاد و در واقع منافع اسرائیل یا منافع دیگر کشورهایی که با غرب همپیمان هستند در خطر نخواهد افتاد، این حمایت بین‌المللی در سوریه شکل نخواهد گرفت. در لیبی بلافاصله این اتفاق افتاد، خیلی سریع شورای انتقالی تشکیل شد، خیلی سریعتر از طرف جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شد و همه چی روی غلطک افتاد تا به نقطه سقوط نهایی معمر قذافی رسیدیم. در سوریه این اتفاق هنوز نیفتاده، هنوز هم افقی براش دیده نمیشه و هرچند که کورسوی امیدی برای مردم به وجود اومده به خاطر اینکه در طی پاره از مذاکرات شورای ملی که در استانبول تشکیل شده و داره کار میکنه، این امید هست که از طرف جامعه بین‌المللی قبول به رسمیت شناخته بشه و بتونه مانند شورای انتقالی لیبی عمل بکنه. منتها تمام نکته که میخواستم بگم این هست که تا زمانی که تضمین برای آینده وجود نداشته باشه حمایت بین‌المللی هم نخواهد بود و وقتی حمایت بین‌المللی نباشه طبیعتا اون مردم اگر بخوان وارد روند مبارزه مسلحانه بشن نخواهند تونه، چون اسلحه ندارن و حتی اگر بخوان به روش مسالمت‌آمیز خودشون ادامه بدن در برابر ماشین سرکوبی دارن مقاومت میکنن که روز به روز به تعداد کشته‌هاشون اضافه میشه بدون اینکه افقی برای سقوط دولت بشار اسد دیده بشه.
متشکرم از شما علی مهتدی عزیز که همراهی میکنید ما رو از پاریس. بدون اینکه وقت بیشتری از شنونده ها بگیریم، بریم سراغ شنونده بعدی که تو برنامه هست. از احمد از بریتانیا همراهی میکنه ما رو با 00420221122454. احمد عزیز، خیلی کوتاه اگر میشه، دقایق پایانی برنامه هست، نظرتون رو بفرمایید.
درود بر شما و درود بر تمام کسایی که صدای ما رو میشنوند. آقای دوست عزیز، میخوام اینو بگم، با تصاویری که از سرهنگ محمد قذافی منتشر شد توی اینترنت یا توی رادیو تلویزیون ها و اینا، مشخص میشه که از بین بردن دیکتاتور توسط نیروی نظامی و یا با کشت و کشتار دموکراسی روشنی به دست نمیاد. دوست عزیز، ضرب و شتم قذافی هنگام دستگیری دقیقا نقض حقوق بین الملله. یعنی اون سرکرده های اون به اصطلاح شورشی ها باید بیان پاسخ بدن که کسانی که میخوان دموکراسی رو وارد اون کشور بکنن چجوری میتونن یک اسیر رو جلو دوربین کتک بزنن. اون یه دیکتاتور بود و باید میکشیدنش توی دادگاه و مثل یک انسان باید باش برخورد میکردن، نه مثل یک حیوان.
متشکرم از شما احمد عزیز از بریتانیا که همراهی میکنید میکردید ما رو با 00420221122454. مسعود رو فیسبوک ما در صفحه رادیو فردا توی فیسبوک پیغام گذاشته و نوشته وقتی راهی واسه تغییر دموکراتیک نیست و هر حرکت آزادی خواهانه‌ای با مشت آهنین جواب داده میشود، نهایتش دست به اسلحه برده میشود برای احقاق حقوق. فریبا از آلمان روی خط ارتباطی ما، آخرین شنونده‌ای که در این برنامه میگیریم امروز. فریبا عزیز سلام میکنم به شما و ازتون خواهش میکنم که کوتاه نظرتون رو بفرمایید.
با سلام به شما و خسته نباشید.
خیلی
ممنون به مهمون عزیزتون. من فقط خواستم نظرم بگم، البته دوست قبلی هم نظر منو گفت. من شدیداً همراه با حقوق بشر هستم و مخالف این رفتارها، حتی اگه دیکتاتور باشه باید به دادگاه بین‌المللی کشیده بشه. باید ما انسان‌ها یاد بگیریم، درس برای آینده ماست که حتی یک دیکتاتور هم باید جوابگو باشه و با در یک دادگاه با وجود وکیل و بتونه از خودش دفاع بکنه اگه دفاعی بتونه بکنه.
متشکرم از شما.
این طریقه که قذافی رو کشتن به نظر من واقعا وحشیانه بود.
متشکرم از شما. فریبای عزیز از آلمان که با صدای آمبولانس و یا پلیس همراهی میکنه، امیدوارم اگر آمبولانس بود مریضه به موقع برسه به هر حال به بیمارستان. ممنونم فریبای عزیز. آرش به 6@radiofarda.com برای ما ایمیل زده و نوشته یک دیکتاتور خودش راه برخورد و مبارزه را برای مردم انتخاب میکند و آن راه را برای ملتش باز میکند. مردم لیبی اصولا از کار نظامی سردر نمیآوردند و لیبی ارتش ملی نداشت، ولی ناچار شد برای دفاع از خود سلاح به دست بگیرد. و حمید هم به 6@radiofarda.com ایمیل زده و نوشته آنچه باعث می شود دیکتاتورهایی مثل قذافی تا پای مرگ ایستادگی کنند، جنون یا توهم قدرت است که بسیاری از دیکتاتورها با آن مبتلا می شوند. این جنون باعث می شود که دیکتاتور خود را دست نیافتنی و شکست ناپذیر بپندارد. حمید برای ما نوشته به 6@radiofarda.com. آقای مهتدی عزیز، علی جان، وقت زیادی برامون نمونده، در یک دقیقه یک و نیم دقیقه اگر بتونید که یه جمع‌بندی از بحث امروز بکنید تا با شنوندگانمون بعدش مجبوریم خداحافظی کنیم.
این بحث خیلی در همه جا ازتون وجود داره که آیا روش اعدام محمد قذافی روش درستی بود یا نبود. من معتقد هستم که باید یک مقدار واقع‌بین‌تر با موضوع برخورد کرد و ما نمیتونیم از بیرون بشینیم و تعیین تکلیف بکنیم برای مردمی که در لحظه‌ای دیکتاتوری رو به دست آوردن و جنگ خودشون گرفتن، که 42 سال در این کشور و برای مردم به شکل وحشیانه حکومت کرده، با اونها تحقیر کرده، منابع ملی اون کشور رو به غارت برده و سطح سواد و آگاهی و دانش مردم رو پایین نگه داشته. و طبیعی هست که در اون لحظه که این اتفاق میفته به سادگی تبدیل میشه به صحنه که دیدیم و محمد قذافی اعدام میشه بدون اینکه به دادگاه بخواد برسه. این به تجربه تاریخی این ملت هم برمیگرده که چنین تجربه‌ای رو نداشته و خیلی سریع و آنی اقدام کرده. خب همونطور که در صحبت هم اشاره شد، عامل خارجی عامل بسیار مهمی بوده که در لیبی نقش ایفا کرده، منافع دو طرف ایجاب میکرده که این اتفاق بیفته، قذافی سقوط بکنه و دوره جدیدی به سر کار بیاد. همونطور که دیدیم در چند سال گذشته غرب درهای خودش رو برای قذافی دوباره باز کرده بود، متهم انفجار لاکردی رو آزاد کرده بود و در زمان شروع حرکت مردمی با حرکت مردم علیه قذافی همراهی کرد. من فکر میکنم در نهایت منافع همه ایجاب میکرد، چه مردم لیبی چه کشورهای تاثیرگذار در لیبی، که محمد قذافی سقوط بکنه و به دادگاه هم نرسه، بدون اینکه بخوایم به نظریه توطئه قائل باشیم که غرب سر قذافی رو زیر آب گرده تا حرف نزنه، بلکه من این رو تنها ناشی از خشم 42 ساله یک عده از مردم میدونم که
ممنونم از شما
با خودشو در تصاویری که دیدیم نشون داد.
ممنونم از شما علی عزیز. علی مهتدی کارشناس جهان عرب همراهی میکرد ما رو از پاریس فرانسه. به طور زنده شنونده برنامه ساعت ششم بودید و در اینجا به پایان میرسه یک برنامه زنده و مستقیم دیگه در عصر جمعه. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما و تهیه کننده برنامه ساعت ششم. تشکر میکنم از آزاده، حسن حسنی، میرویس و سید که کمک کردن به من در تهیه و ارائه این برنامه به شما. همیشه میتونید زنگ بزنید به 00420221124113 اگر نتونستید تو این برنامه نظرتون رو بگید، اونجا روی پیامگیر ما ضبط کنید تا در بخش‌های مختلف خبری پخش بشه. تا لحظاتی دیگه ژان خاکزاد با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه شما خواهد بود. از من عصر خوش.